سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. افزایش نگرانی مردم از ترورهای اخیر در هرات، قماندانی امنیه این ولایت را به اتخاذ اقدام‌های پیشگیرانه واداشته است. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. از وضعیت بد شمار زنان رها شده از زندان بلخ هم گزارش مفصل را در امین برنامه خواهید شنید و در نیمه دوم هم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ویدا برکی.
سرخط خبرها. پلیس کابل میگوید که نیروهای امنیتی افغان در راستای دفع تهدیدات امنیتی آمادگی کامل دارند. در یک رویداد ترافیکی صبح امروز در ولایت غزنی 9 تن جان باخته و 60 تن زخمی شدند و ایران از کشته شدن چندین سربازش در جریان جنگ در نزدیکی شهر حلب سوریه خبر داده است. تفصیل خبرها. پلیس کابل میگوید که نیروهای امنیتی افغان در راستای دفع تهدیدات امنیتی آمادگی کامل دارند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که دو روز قبل سفارت‌های آمریکا و هند مقیم در کابل از افزایش اختطاف و گروگانگیری‌ها به اتباعشان هشدار دادند. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل، میگوید که به هیچ فرد یا گروه اجازه دادن نخواهد شد تا امنیت شهروندان کشور و اتباع خارجی را به مخاطره اندازند.
ما اطمینان میکنیم که پلیس آمادگی کامل را بخاطر دفع داده هر نوع تهدید و در صورتی که میکنند تهدید بالفعل بالقوه متوجه هر شهروند و هر کسی که در کابل زندگی میکنه موجود باشد، چه اتباعی داخلی خارجی، میتونند که با ما مستقیما در میان بگذارند تا تدابیر مشخص را بخاطر خونسای ما بگیرد.
این در حال است که چند قبل یک تبع خانم استرالیایی در ولایت ننگرهار از سوی مردان مسلح ناشناس ربوده شد که تا کنون سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. مقامات محلی ولایت غزنی میگویند که در یک رویداد ترافیکی صبح امروز در ولسوالی مقر این ولایت 9 تن جان باخته و 60 تن زخمی شدند. وحید الله، ولسوال مقر، میگوید که این رویداد زمان رخ داد که یک موتر نو 303 با یک تانکر تیل تصادم کرد. ولسوال مقر میگوید این حادثه در نتیجه بی‌توجهی راننده موتر مسافربری رخ داده است. این در حال است که شاهراهای افغانستان همواره گواه رویدادهای ترافیکی بوده که در نتیجه آن تلفات زیاد به مسافرین وارد شده است. دو سرباز نیروهای خاص رومانیا در ولایت قندهار کشته شدند و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. این سربازان سرگرم آموزش پلیس محلی افغان بودند که حادثه رخ داد. بر اساس گزارش، اعضای واحد پلیس محلی بر این سربازان آتش گشودند و سپس خودشان هم کشته شدند. در خبرنامه وزارت دفاع رومانیا آمده است که حادثه روز شنبه رخ داد. این رویداد در حال رخ داد که جنرال جان نیکولسن، قماندان ناتو در افغانستان، طرح‌هایی را در مورد کاهش شمار نیروهای آمریکایی در کشور مرور می‌کند. بر اساس این طرح‌ها، نیروهای آمریکایی تا سال آینده به نصف کاهش خواهد یافت. مردان مسلح ناشناس یک زن 55 ساله را در شهر هرات با ضرب گلوله کشتند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنی هرات، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز شنبه در مربوطات ناحیه چهارم شهر هرات صورت گرفته است. او گفت مهاجمان از محل رویداد فرار کردند، اما نیروهای پلیس به دنبالشان هستند.
سر از صبح موتر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت و گذار کرده نمیتونه. یک موترهای بی اسناد شیشا دودی در شهر هرات سر از صبح گشت و گذار کرده نمیتونه. دو افراد مشکوک در شهر گشت و گذار کرده نمیتونه. سه نفری که مسلح گرفته شد در شهر مقاومت کرده از بین برده میشه، مقاومت نکرده قانون سپرده میشه. چهار
مقام ها می گویند که در دو ماه گذشته دست کم 11 تن در هرات کشته شدند. یک هفته پیش سمیع الدین رهین، سارنوال سیناف هرات، در نزدیکی خانه‌اش از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. افزایش این رویدادها مردم عادی را نگران ساخته است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 45 پول، یک یورو 77 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 90 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 649 افغانی. ادامه خبرها. ایران از کشته شدن چندین سربازش در جریان جنگ در نزدیکی شهر حلب سوریه خبر داده است. خبرگزاری فارس روز گذشته به نقل از یک مقام سپاه پاسداران انقلاب ایران گزارش داد که 13 مشاور نظامی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. به گفته همین مقام، این نظامیان ایرانی در درگیری ها با شورشیان روز جمعه در منطقه خانتومان در تقریبا 15 کیلومتری جنوب غرب شهر حلب کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، حمله بر خانتومان توسط ائتلاف شورشیان موسوم به جیش الفتح و شمول جبهه نصره که وابسته به القاعده صورت گرفته است. اوایل این هفته آتش بس به میانجیگری آمریکا و روسیه در شهر حلب برقرار شد، اما در روزهای اخیر جنگ در حومه‌های شهر به سمت جنوب شهر حلب شدت گرفته است. مردان مسلح در نزدیکی قاهره پایتخت مصر 8 پلیس را با ضربه گلوله کشتند. بر اساس گزارش ها یک افسر پلیس هم در میان کشته شده ها شامل است. وزارت داخلی مصر امروز گفت که 4 مرد نقاب پوش موتر پلیس را متوقف کردند و به سوی تمامی سرنشینان آتش گشودند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته، اما تحقیق در مورد جریان دارد. ده ها هزار نفر در وارسا پایتخت پولند در اعتراض به سیاست های حکومت راستگرای این کشور به جاده ها برآمدند. بر این بزرگترین تظاهرات از سال 1989 میلادی به این طرف خوانده می شود، سالی که پولند از زیر حاکمیت کمونیست ها بیرون شد. منتقدان حزب محافظه‌کار و بر سر اقتدار قانون و عدالت را به تضعیف دموکراسی و مخاطره انداختن آینده پولند در اروپا متهم می کنند. معترضان با تکان دادن بیرق های پولند حداقل 3 کیلومتر در امتداد جاده‌ای که به قصر ریاست جمهوری منتهی می شود صف کشیدند. شاروال شهر وارسا گفت که شمار معترضان که روز گذشته به روی جاده های پایتخت این کشور برآمدند به 200 هزار تن می رسد. و خبر اخیر این که مقامات کانادا به انتقال ساکنان منطقه آتش زده سوزی زده فورت مکموری به مناطق دیگر هستند. پلیس و اردو روند انتقال باشنده های این محل را نظارت می کنند. و گفته مقامات با وجود وقفه یک ساعته به دلیل دود غلیظ، حدود 2500 موتر و 7000 نفر از این منطقه دیروز جمعه به جاهای دیگر رفتند. پیش از 70000 تن این منطقه را که در قلب ریگزارهای نفت کانادا قرار دارد ترک کردند. آتش سوزی طبیعی در این منطقه 1600 خانه و دیگر ساختمان ها را ویران کرده است. پایان خبرها این ساعت.
باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. خبر تازه و فوری. 6 تن از کسانی که به اعمال تروریستی مجرم شناخته شده بودند امروز در کابل اعدام شدند. افزایش نگرانی مردم از ترورهای اخیر در هرات قماندانی امنیه ولایت را به اتخاذ اقدامهای پیشگیرانه واداشت است. حدود 1000 تن از اعضای گروه های تروریستی به شمول افراد داعش در دره غوربند حضور دارند.
حضور از اینا فعلا در غوربندا در دو ولسوالی که اکثرا ولسوالی سیاگرد که در درهای ولسوالی سیاگرد مستقرتن و همچنان در ولسوالی شنواری و اینا سلسله رابطه‌ای دارن با کویسافی.
شمار از زنان رها شده از زندان بلخ بنابر برخی دلایل با سرنوشت گنگ و نامعلوم روبرو هستند.
زندان ماندم، محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا، باز از اینجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کسی کوی دیگه ندارد، سیت پل مرا که میبرد که نگاه میکنم.
در ادامه همین برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شش تن امروز در کابل اعدام شدند. بر اساس گزارش آنها به اعمال تروریستی مجرم شناخته شده بودند. نسیم شفق رمحال از کابل با خود داریم. آقای شفق سلام، چی جزئیات بیشتر در این مورد؟
بله، من هم سلام عرض میکنم. چنانچه شما یادآوری کردین، مسئولین امنیتی تایید میکنند که شش تن که به جرم فعالیت‌های تروریستی از طرف محاکم افغانستان به اعدام محکوم شده بودند، صبح امروز در کابل اعدام شدند. یک مامور بلند رتبه وزارت داخله که نخواست از او نام گرفته شود، لحظات قبل به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد، اما تا هنوز جزئیات ارائه نشده که این شش تن چگونه و در کدام قسمت از کابل اینا اعدام شدند. همچنان گفته شده که تعداد دیگه هم از افرادی که به جرایم مختلف فعالیت‌های تروریستی اونا محکوم به اعدام هستند ممکن در روزهای آینده یا در هفته‌های آینده اعدام شوند، اما در این مورد تا هنوز معلومات نیست. دقیق هم معلوم نیست که چه تعداد از افراد به جرم فعالیت‌های تروریستی در افغانستان به اعدام محکوم شدند، اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه چند روز قبل گفته که حدود 500 تن در افغانستان به اعدام محکوم هستند به جرایم تروریستی. همچنان شماری از اعضای ولسی جرگه تعداد افراد محکوم شده به اعدام را بیشتر از این گفته، یعنی بیش از 600 تن گفتند. البته باید بگویم که حکم اعدام بالای از 6 تن به جرم فعالیت‌های تروریستی در حال اجرامشه که پس که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از حمله خونین اخیر در شهر کابل که منجر به کشته شدن بیش از 60 تن و زخمی شدن نزدیک به 350 تن در شهر کابل شد، در شورای ملی در سخنرانیش گفت که حکم اعدام را بر مجرمینی که به جرم جرایم تروریستی اونا محکوم به اعدام شدن تطبیق خواهد کرد. باید بگویم که طالبا هم تا هنوز در مورد اعدام شدن 6 تن از افراد وابسته به اونا چیزی نگفتند، اما پیش از این طالبان تهدید کردند که اگر افراد وابسته به آنان که به اعدام محکوم هستند اعدام شوند، آنان نیز نهادهای قضایی و برخی افراد و برخی نهادهای دیگر مورد حمله قرار خواهد دادند. تا فعلا جزئیات همی است آقای نعیمی.
با تشکر فراوان، نسیم شفق را از کابل با خود داشتیم و شنیدین که 6 تن امروز در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند. بر اساس گزارش ها آنها به اعمال تروریستی مجرم شناخته شده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد در برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوید. افزایش نگرانی مردم از ترورهای اخیر در هرات، قماندانی امنیه این ولایت را به اتخاذ اقدامهای پیشگیرانه واداشته است. شام دیروز یک زن در شهر هرات به ضرب گلوله زده شد و یک هفته پیش هم رئیس سارنوالی استیناف هرات کشته شده بود. عوامل افزایش این ترورها چیست؟ مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کرده است.
در پی افزایش ترورها در یک ماه گذشته در هرات، قماندان امنیه این ولایت از 4 اقدام مشخص امنیتی خبر می دهد. جنرال عبدالمجید روزی در گفتگوی تلفنی شام شنبه برای رادیو آزادی گفت که گام های امنیتی سر از امروز در شهر برداشته می شوند.
موتر سایکل دو نفره در شهر هرات گشت و گذار کرده نمی تانه. یک موترای بی اسناد 6 در شهر هرات سر از گشت و گذار کرده نمی تانه. دو افراد مشکوک در شهر گشت گشتگدا کردم تا 3 نفری که مسلح گرفته شد در شهر مقاومت کرد از بین برده میشه، مقاومت نکرد به قانون سپرده میشه 4.
اندک پیش از این گفته های جنرال روزی، سکینه یک زن 55 ساله در مربوطات ناحیه 4 شهر هرات شام دیروز در نزدیکی خانه مشاور قماندان امنیه کشته شد. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات روز شنبه به رادیو آزادی گفت مردان مسلح ناشناس این زن را با مرمی زدند. احمدی گفته است که مهاجمان از محل رویداد گریخته ولی پلیس آنان را ردیابی میکند. دکتر عزیز الرحمن جامی مسئول بخش عاجل شفاخانه اوزعی هرات به رادیو آزادی گفت که این زن پیش از منتقل شدن به شفاخانه جان داده بود. روز جمعه یک مرد جوان در نزدیکی یک پسته امنیتی در مرکز شهر هرات کشته شد. سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفته که این مرد تبعه ایران بود و از 18 سال به این سو در ولایت هرات زندگی میکرد. حدود یک هفته پیش سمیع الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف هرات از سوی مردان مسلح موترسوار در نزدیک خانه اش کشته شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در 2 ماه گذشته کم از کم 11 تن کشته شدند. سخنگوی والی هرات اما گفته است در 4 ماه گذشته نیروهای امنیتی بیش از 120 تن را به اتهام جرایم مختلف در این ولایت بازداشت کردند. اما این سخنان چیز از نگرانی مردم عادی هرات نکاسته. همین دیروز مجمع مردمی و اتحادیه دکتران هرات در یک نشست اعتراضی نسبت به ترورهای اخیر در هرات از حکومت خواستند که به این رویدادها نقطه پایان بگذارد. دکتر نثار احمد مصدق مسئول اتحادیه دکتران هرات است. هشدار داده گفت که اگر اقدام جدی نشود حتی روی برگزاری به گفته او یک لوی جرگه اضطراری غور خواهند کرد.
دیگه ما انتظار از این کشیده نمیتونیم تا یک جدی بی‌کفایت سر ما حاکمیت بکنن و همچنان مردم در عذاب به سر ببره. امروز شخصیت‌های بسیار ملی ما، استادای ما به قتل برسند، جامعه همچنان در تشنج در نارامی به سر ببره و همچنان مظالم اجتماعی بیداد بکنه و ما خاموش باشیم.
دکتر مصدق میگوید که پشت این همه ترورها دست استخبارات منطقه است، ولی جنرال روزی 3 عامل را برمی شمارد.
فعالیت دشمن موضوع دوم شبکه یا مستطین پنجم میگین یا ما مافیا میگین در هرات باز فعال شده. موضوع سوم در هرات تبلیغات انداختن یک جا کسا که گویا مجد روزی تبدیل است یه وادی شراب نفر دیگه میان زده در دیداره بره خراب کردن، حالی حتی در داخل قماندانی در بیرون شهر این توازه افته گویا تبدیل است. اونا دوباره توریست هایی که در غارا مغارا خواب بودن و دوباره سر بلند کرده است.
اما جنرال روزی به رادیو آزادی گفت که سر از امروز جلوه آنان را میگیرد. محمد رفیق شهیر رئیس شورای موسوم به متخصصان هرات در صحبت با رادیو آزادی مقامهای امنیتی شهر را به بی‌کفایتی متهم کرد و گفت اگر اعتراض مدنیشان پذیرفته نشود خواهان برکناری مقامهای ارشد امنیتی خواهند شد. رادیو آزادی.
ساعت 11:07 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای ولایتی پروان میگوید حدود 1000 تن از اعضای گروه های تروریستی به شمول افراد داعش در دره غوربند این ولایت حضور دارند. به گفته این شورا پایگاه های تروریستان در ولسوالی های سیاگرد و شینواری این ولایت وجود دارد. احمد انایش در مورد از پروان جزئیات میدهد.
منابع مسئول و مقامات دولتی ولایت پروان در مورد چگونگی حضور داعش و گروه‌های مخالف مصالح دولت در این ولایت دیدگاه‌های متفاوت دارند. شورای ولایتی پروان میگوید به شمول افراد داعش یا گروه دولت اسلامی حدود 1000 نفر از این گروه‌ها که بر ضد نیروهای امنیتی فعالیت دارند در دره غوربند ولایت پروان مستقر هستند. غلام بهاودین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت این گروه 1000 نفری از داعش و مخالفین مسلک دولت بیشتر در ولسوالی های شینواری و سیاگرد ولایت پروان حضور دارند.
مو مشخص سر موضوع داعش کدام آمار دقیق ندارم، مگرم در کل توریستا در حدود 1000 نفر فعلا حضورشان در قربانداد فعالیت دارند و حضور از اینا فعلا در قربانداد در دو ولسوالی که اکثرا ولسوالی سیاگرد که در درهای ولسوالی سیاگرد مستقر هستند و همچنان در ولسوالی شینواری و اینا سلسله رابطه ای دارند با کوی صافی که در این سه ولسوالی پروان که حضور از اینا و اینا یک شکل زنجیری یک ارتباطی دارند.
در مورد این تهدید امنیتی از ناحیه حضور گروه 1000 نفری از مخالفین مسلح و داعش که رئیس شورای ولایتی از آن سخن میگوید مقامات حکومتی ولایت پروان دیدگاه متفاوت دارند. عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان به روز شنبه در این مورد گفت این موضوع حقیقت نداشته و آن را رد میکنند.
نه خیر، ما با چنین مسئله و یک چنین بیان موافق نیستم، به دلیل اینکه بیان زیاد استوار بر واقعیت ها نیست. من این را رد میکنم، اما ممکن است که گروه های کوچکی تحت نمای مختلف در گوشه و کنار ولسوالی های سیاگر و شینواری و اینجا مصروف فعالیت باشند، اونا چیز تازه ای در اوربندا نیستن، فعالیت تحت نظارت هست. من در کلی اداره رد میکنم.
با این حال از نظر برخی از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری، ارائه معلومات ضد و نقیض و متفاوت از سوی مسئولین دولتی از هان عامه و مردم را مخشوش می‌سازد. عبدالمنیب زاهد یکی از این آگاهان است که می‌گوید
اختلاف دیدگاه در میان اراکین دولتی، مقامات بلند رتبه دولتی تایید میکنن یک موضوع را و یک تعدادش را پس رد میکنن. اینا مردم در یک سردرگمی قرار میتن که مردم نگران میشن. به صورت نسبی همچون موارد، همچون موضوعاتی که اساس دقیق که بر مبنای سنجش بوده باشه، یک معیاری که بر مبنای حقیقت ها بوده باشه، اینا از طریق از این دیدگاهشان نمی آرامش مردم از بین میبرن.
موضوع خطر پیدا شدن حضور داعش در ولایت پروان که در این اواخر از سوی شورای ولایتی این ولایت مطرح شده، مردم را بیشتر نگران ساخته است. پیش از این با حضور گروه های مسلح طالب در دره های غوربند و کوی صافی فعالیت های تخریبی انجام می شد و این فعالیت ها ادامه دارد که در جریان کمتر از یک ماه گذشته دو حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد انجام شد که ده ها تن از افراد ملکی در آن قربانی شدند.
احمد عنایش از ولایت پروان گزارش میداد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق تعداد از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را با گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، نگرانی ها از نقض قانون اساسی و مخالفت ها در مورد پروژه توتاب اختصاص داده اند. روزنامه سرخط در مطلب تحلیلی با مذاکرات صلح با حزب اسلامی پرداخته و نوشته است که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و چالش های موجود در این زمینه. در مطلب گفته شده که گفتگوها با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به پیش رفته، اما هنوز نیز صدها عضو این حزب در بند به سر میبرند و نامهای رهبران حزب اسلامی در لست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد. نویسنده مطلب نوشته است که حزب اسلامی یک قسمت از مشکلات موجود افغانستان است و به نظر نمی رسد که صلح با این گروه تأثیرات مهمی بر وضعیت امنیتی این کشور داشته باشد. در مطلب گفته شده برخی حلقات حکومتی که در سالهای قبل در برابر حزب اسلامی جنگیدند، حالا تلاش دارند تا مانع ورود حزب اسلامی شوند. اما نویسنده سفارش کرده که جلو همچو حلقات باید گرفته شود تا مذاکرات حکومت با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نتیجه بدهد. روزنامه کابل پست نیز مطلبی را در همین باره نوشته و گفته است که گفتگوها با حزب اسلامی هنوز نیز مبهم است. در مطلب به نقل از محمد کریم امین عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته شده که برخی حلقات نمی‌خواهند گفتگوها میان حکومت و حزب اسلامی به نتیجه برسد. روزنامه در مطلب دیگری به نتایج تحقیق نهاد خانه آزادی افغانستان پرداخته که گفته است کابل پایتخت افغانستان است، تنها ماده قانون اساسی می باشد که نقض نشده است. روزنامه آرمان ملی نیز در مطلب به موارد نقض قانون اساسی افغانستان اشاره کرده و میگوید که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بزرگترین ناقض قانون اساسی این کشور شناخته شده است. در مطلب آمده که قانون اساسی افغانستان در سالهای گذشته از سوی ارگنشینان، وزیران، معینان و اعضای شورای ملی بیشتر نقض گردیده است. و روزنامه ویسا سرمقالش را زیر عنوان پروژه های ملی و سیاسیون از استیج ملی پایین افتاده با مخالفت ها در مورد پروژه توتاب نوشته است. سرمقاله نویس میگوید که یکی از چالش های افغان ها به خصوص سیاسیون این کشور این است که با پروژه های ملی رنگ سمتی و قومی میدهند. با باور سرمقاله نویس در حکومت نیز چهره ها و گروه های وجود دارند که کرسی های بزرگ را تصاحب کردند، اما افکارشان بسیار کوچک و محدود است.
و شمار از رسانه های جهان هم به برخی موارد افغانستان تمرکز و توجه کردند. امید مرزبان تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه امریکایی USA Today گزارش نوشته که عنوان آن است پنتاگون از کانگرس میخواهد که مسافرت ها به افغانستان را محدود سازد. یک مقام ارشد نظامی آمریکا که نخواست نامش افشا شود به روزنامه گفته است پنتاگون از کانگرس خواسته تا سفر مقام‌های رسمی به افغانستان را در فصل جنگ محدود سازد. علت این درخواست این است که هلیکوپترهای نظامی بیشتر در دسترس نظامیان باشند و مصروف حمل و نقل مقامهای رسمی و اعضای کنگره در افغانستان نشوند. همین مقام نظامی به USA Today همچنان گفته است که این تقاضا را جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز و اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و کنگره مطرح کردند. وی همچنان میگوید که این یک درخواست غیر معمولی نیست و در گذشته نیز درخواست مشابه مطرح شده است. معمولا در فصلهای بهار و تابستان جنگ در افغانستان شدت میگیرد. USA Today می نویسد که فعلا 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند که ماموریت اصلیشان آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان است. و اما نشریه Stars and Stripes در گزارش به زندگی نادیا ندیم، دختر افغانی الاصل، پرداخته که حالا عضو تیم ملی فوتبال دنمارک است. نادیا ندیم در زمان حاکمیت طالبان با خانواده‌اش افغانستان را ترک کرد. به نوشته Stars and Stripes، پدر نادیا یک جنرال نظامی بود که توسط طالبان کشته شد. نادیا نخستین حرکات فوتبال را از پدر خود آموخته بود و سپس وقتی به دنمارک رفت شامل تیم‌های رسمی شد تا آنکه عضویت تیم ملی دنمارک را کسب کرد. Stars and Stripes می نویسد که نادیا ندیم حالا به طور حرفه‌ای در تیم پورتلند ایالات متحده آمریکا فوتبال بازی می کند.
زنان رها شده از زندان بلخ به دلیل اختلاف‌های خانوادگی عدم پیوستن دوبارهشان به خانواده، ترس و موجودیت خشونت‌های خانوادگی با سرنوشت گنگ و نامعلوم روبرو هستند. شمار از این زنان در اثر میانجیگری فعالان نهادهای مدافع از حقوق زنان دوباره با خانواده‌هایشان پیوستند، اما شمار دیگر هنوز هم با دلایل عدم پذیرش خانواده‌هایشان توسط یک نهاد مدافع حقوق زنان به نام خانه امید در حالت بی سرنوشتی نگهداری می شوند. مجیب رحمان حبیب‌زاده در مورد با شمار از این زندانیان رهاش را صحبت کرده و گزارش را از ولایت بلخ فرستاده است.
سرنوشت پای لویسای 20 ساله را بعد از رهایی از زندان به خانه امن امید کشانده است. این بانو میگوید نه پدر دارد و نه هم مادر و کاکایش به زور او را به عقد نکاح یک مرد کهنسال درآورده است. وی به دلیل عدم پرداخت نفقه و لاتوکوب توسط شوهرش پای به فرار از منزل گذاشت و زندانی شد. او که با نام مستعار صحبت میکند میگوید که از ترس و حراس مرگ و نداشتن خانواده به این مکان پناه برده است.
کوکاین بود به خاطر که مرا با مردک فروخته بود، دو خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم. به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
تنها لویسانی است که حاکمیت عرف ناپسند در جامعه ننگ و غیرت افغانی سرنوشت او را در این چهار دیواری رقم زده است. شگوفه نیز خانم است که تن به خواسته های نامشروع شوهر نداده و تن فروشی نکرده است. این خانم نیز با جرم فرار از منزل مدت را در زندان سپری کرده است و میگوید که بعد از ثابت شدن بیگناهیش در محکمه با سه طفلش از چندین ماه در خانه امن امید در مزار شریف به سر میبرد.
در زندان ماندم، محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا، باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اونجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه ندارم، سه طفل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شگوفه که همچنان به نام مستعار صحبت می کرد گفت که شوهرش او را وادار به تن فروشی می کرد و وی به دلیل مخالفت به خواسته های شوهرش زندانی شد و اکنون بعد از رهایی از زندان زندگی وی و فرزندانش در خطر است. خانه امن امید در مزار شریف قرار دارد، جایی که بیشتر مواقع به دلیل ساده بودنش این مکان به منزل مسکونی افراد عادی جامعه به اشتباه گرفته می شود. اما غافل از این که زندگی زنان رها شده از محبس در اینجا رقم می خورد و برای دومین بار تجدید تربیت می شوند. ریحانه کریمی مسئول نهاد می گوید که بیش از 16 خانم با 3 طفل در اینجا نگهداری می شوند و از 4 سال فعالیت آنان تا بکنون 154 خانم با خانواده هایشان ادغام مجدد شدند.
برای فعلا خود 16 خانم 3 طفل است که در اینجا زندگی می کنند. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شد.
برای زنان موجود در خانه امن امید فرصت های شغلی نیز مساعد شده است. این صدای دروازه زندان زنانه بلخ است که بیشتر به یک قرارگاه امنیتی نظامیان پلیس شباهت دارد. با گفته مسئولان که در این زندان بیش از 60 زن به جرایم مختلف زندانی شدند، اما پای اکثریت خانم‌ها را جرایم چون قتل و فرار از منزل به این چهار دیواری سیم خاردار پوش کشانده است. سمونوال محمد یعقوب مسئول محبس زنانه بلخ میگوید که در جریان سال روان 3 تن از زندانیان زن پس از رهایی به دلیل نداشتن محرم شرعی به خانه امن امید فرستاده شدند.
درې نفر چې دوی نسبت د نداشتن د محرم شرعي نو دوی موږ و رسما مکتوبي رسمي و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن دغه د طریقه څخه و خانی امید ته ولاړه دوی.
وادار نبودن زنان به فحشا و تنفروشی از سوی شوهران و قاربشان از عوامل عمده ای است که بیشتر زنان را مجبور به فرار از منزل نموده و اکنون به همین جرم زندانی شدند. بنفشه نام مستعاری که از زندانیان محبس زنانه بلخ است، او گفت:
نه مجبور بودم دست به کار زدم. مجبوریت من اینه که شوی ما کارهای بد بد میکرد ازم خاطر فرار کردم. از خود من میخواستم کارهای بد از کدشم دست شدم. من نمیکردم.
نظر به معلومات نهادهای مدافع از حقوق زنان که نسبت به هر زمانی دیگر به دلیل حاکمیت فرهنگ ناپسند در جامعه، افزایش خشونت‌های فامیلی و افزایش ازدواج‌های اجباری میزان فرار از منزل دختران را افزایش داده است. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش از وضعیت بد زنان رها شده از زندان بلخ. تشکر از اینکه با ما همراه هستین. 11:30 به وقت کابل شد. تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها. اما حالا در سرخط خبرهای افغانستان و جهان همراه ویدا برکی باشید.
مقامات افغان اعدام 6 تن را به جرم انجام فعالیت‌های تروریستی تایید می‌کنند. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست از وی نام گرفته شود دقایق قبل به رادیو زدی گفت که این افراد صبح امروز در کابل اعدام شدند. پلیس کابل می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان در راستای دفع تهدیدات امنیتی آمادگی کامل دارند. مقامات محلی ولایت بلخ غزنی میگویند که در یک رویداد ترافیکی صبح امروز در ولسوالی مقر این ولایت 9 تن جان باخته و 60 تن زخمی شدند. دو سرباز نیروهای خاص رومانیا در ولایت قندهار کشته شدند و یکی دیگرشان زخم برداشته است. مردان مسلح ناشناس یک زن 55 ساله را در شهر هرات با ضربه گلوله کشتند. ایران از کشته شدن چندین سربازش در جریان جنگ در نزدیکی شهر حلب سوریه خبر داده است. مردان مسلح در نزدیکی قاهره پایتخت مصر 8 پلیس را با ضربه گلوله کشتند. ده ها هزار نفر در وارسا پایتخت پولند در اعتراض به سیاست های حکومت راستگرای این کشور به جاده ها برآمدند. و مقامات کانادا به انتقال ساکنان منطقه آتش سوزی زده فورت مکموری و مناطق دیگر هستند.
سرخط خبرها را شنیدین. تفصیل و جزئیات این خبرها در صفحه اینترنتی ماست، azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. تا این بخش برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم و سپاس هم از آصف حبیبی همکار تکنیک ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها، اما نخست برنامه رهبران زن آماده نشر است.
رهبران زن.
فرزانه سعادت در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان ولسوالی امام صاحب به پایان رسانده است. بانو سعادت همکنون محصل سال سیوم پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون ولایت کندز است. وی در ارگانهای مختلف ایفای وظیفه نموده است و مدت 3 سال می شود که در ریاست امور زنان ولایت کندز منحیسی مدیر پلان و احصایه این ریاست کار می کند. فرزانه سعادت به رهبری زنان در جامعه باورمند است. میگوید که اگر برای زنان و بخصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت داده شود، زنان میتوانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود بانو سعادت میشنویم.
به نام خدا با عرض سلام برای تمام شنونده عزیز. فرزانه سعادت استم متولد سال 1367 در ولسوالی معذرت امام صاحب ولایت کندز و همچنان بعد از اینکه مثلا دوران جنگ و انقلاب و گپو بود پدرشان مزار شریف رفتن چون اونجا نتونستیم ما درس بخونیم. بعد از اینکه از مزار شریف که طالبا دوباره امام صاحبه که تصرف کرده بودن و تصرف شدن بعد از دوره منقت ریاست جمهوری حامد کرزی که دوره منقت آغاز شد یا به ریاست جمهوری رسیدن، در این دوره یک دفتر بود به نام ایدی گفته که باز این یک تیرات کورسار ایجاد کرده بود برای خانم ها و برای دخترهای مثلا اوجا خانم های جوان بودن، دخترهای جوان با در ابتدا کسایی که درس هم نخوانده بودن و هم در اونجا شامل میشدن که اولین بار ما قبلا مسجد میرفتم پیش ملا درس میخواندم و همچنان برادرکم که تقریبا صنف پنج مکتب بودن برادر کلان در خانه همکاری میکنن با ما، فقط میتونستم که کتاب بخونم یا روی خانی برای ما بکنن، باز ما از ردشان روی خانی بکنم. دولت جمهوری اسلامی افغان دوره امی آمد کرزی که برملا شد باز یک تعداد دخترها جدیدا شامل مکتب میشدن که باز ما از خانه مستقیم رفتیم به مکتب. پیش از او میبخشید مکتب رفتیم، در مکتب متعلم صنف ششم ما در اونجا شامل شدم. در پولی ازی که ما یک دوره مکتب میرفتم، یک دوره در کورس ایدی میرفتم درس میخوندم اونجا، دایم سبکی میرفتم کورس ایدی درس میخوندم، در کورس ایدی اول نمره بودم و همچنان بعض خانمهای دیگر از سوراهای نماز و بعض مسائل های دیگر استاز من چون مکتب میبودن و خودم درسشان میدادم. در این دورانی که ما هم زمان از طرف بعد از چاش مکتب میرفتم که صنف شش بودم و هم زمان صنف دوی امو کورس شدم، چون در یک سال ما کورس دو صنف میخواندیم، یک سال مثلا دو صنف میخواندیم که صنف اول دور یک جای میخواندیم. در ابتدایی که ما درس میخواندم چون آیت ها میمدن باز دید میکردن، باز خوشبختانه یا بدبختانه بگم چون استادمان یا مصروف بودن یا سطح دانشان به فکر منو صنف نو بودن، چون ما اول نمره بودم و اگذار کردن امی صنف برای ما. همزمان من در اینجا هم دختران را درس میدادم خودم و هم متعلم صنف هفت اش شدم. بعد صنف هشتم را تمام کردم، دوره انتخابات شروع شد، در هر صنف نور را امکان سویه دادم، صنف یازده را تکمیل کردم. در صنف دوازدهم در ابتدا دفتر همبستگی ملی که کارمند میخواستن باز اونجا چون ما خرسند بلندی هم نداشتم، در حدود 14 سال که داشتم یکی از اقارب ما که بچه کاکای پدرم میشدن اونجا میخواستن وظیفه بگیرن، همزمان باید همراهشون یک محرم میبود که وارا کارمند اجتماعی میگرفتن. بس تصادفی من اونجا اشتراک کردم، در اونجا کامیاب شدم. مدت 6 ماه همزمان هم صنف 12 را میخواندم و هم در همبستگی ملی کار میکردم. بعد از اینکه همبستگی ملی کار میکردم، بعد در این دوران ما یک کم معذرت پیدا شد برای من چون که من مکتب نمیتونستم رسیدگی کنم، من وظیفه میرفتم. باز در مکتب صنف 12 من امتحان معذرتی دادم، زمانی که امتحان مکتب تکمیل کردم خلاص شد، همزمان امروی بچه امیم در یکی از دفاترها به رئیس سوشال ورکر در تخار افای وظیفه کردم که تقریبا مدت 2 سال اونجا به رئیس سوشال ورکر بودم و همچنان کورس ها را ایجاد میکردم، خود مدرسه ها دیدن میکردم و بعض مسائل های زراحت داری، زنبورداری، صحت این بخش ها رو برشان تدریس میکردم. در این زمان که مثلا به 2000 را تکمیل کردم نتونستم امتحان کنکور امتحان دادم، سال بعدیش امتحان کنکور دادم چون 190 نمره گرفتم، بی نتیجه بودم، شاید انتخابای من بلند باشه. بعد از او باز خودم تصمیم گرفتم که نباید دیگه صنف 12 ما هم تو توقف بودم و درس خدا نخونم. بعد از او که صنف در دوره که من کار میکردم بعدا استفاده دادم از دفتر، خودم استفاده دادم چون اونام خوش نبودن که من باید دفتر پیلا کنم برام، استفاده دادم از دفتر، آمدم در انستیتوت اداره و حسابداری نظر به نمرات 3 ساله را میگرفتم استخدام میشدیم. در انستیتوت اداره و حسابداری 2 سال درس خواندم، در سال 1390 فارغ شدم از اونجا که در اونجا که سال 1390 فارغ شدم، همین زمان از اونجا که فارغ شدم دو سال ما تقریبا در لیلی خود قندوز، چون خانه فاصلهش دور به تمام صاحب بود، تا اینجا آمدن در لیلی زندگی میکنیم و تمام مصارفم به دوش خود ما بود. صرف و دو سال تانستم از رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم. بعد از اینکه رشته اقتصاد تجارت فارغ شدم، سال فراغت ما که خانه رفتم، همزمان یکی از دوستا برام تقاضا کردن یکی از مکاتب شخصی که فعلا در امام صاحب است به نام مکتب نجات، ما به صفت استاد مقرر شدم. سه ماه زمستانه که ما به صفت استاد بودم اونجا تدریس میکردم، یک تعداد شاگردارا همزمان با در ریاست امور زمینا بس اعلان شد که من اینجا آمدم فرمه گرفتم از طریق رقابت آزاد در بست مدیریت عمومی بست 4 مدیریت پلان اسایه استخدام شدیم، که تقریبا چیز کم 3 سال میشه اینجا ایفای وظیفه میکنم. در سال اول که من ایفای وظیفه میکنم، بعد 6 ماهش تصمیم گرفتم که باید یک رشته دلخواهی که خودم خوش داشتم باید امیر بخوانم. خوشبختانه که در پانتون شبانه اعلان شد، فروم گرفتم، امتحان دادم، در اونجا کامیاب شدم که 310 نمره گرفتم در رشته حقوق و علوم سیاسی. فعلا صنف 3-15 حقوق هستم، بخش قضا و سارن مولی از طرف شبانه درس میخوانم، از طرف روزانه در رسط عمر زنم از طرف مدیر بفای وظیفه بکنم.
تشکر فرزانه جان. به رهبری زنان در جامعه که شما مصرف فعالیت های اجتماعی و حقوقی هستید، چقدر باورمند هستید؟
بیشتر باورمند، خصوصا برای جوانای خود باورمند هستم. جوانایی که در سطح ما قرار دارن و در سن سال ما هستن، مثل که ما بیشتر مشکلات دیدیم. باور بکنیم در یک خانواده متوسط ما به دنیا آمدیم، با وجودی که زندگی ما متوسط بود و تعداد فامیل ما نام خدا بیشتر هستن، ما در حدود 15-16 نفر هستیم در فامیل و تعداد خواهرای مثلا، ولی فوکس ما بیشتر از این بود که اگر ما مثلا بیشتر اگر درس بخونیم، تحصیل کنیم، انشالله حتما اگر کوشش بکنیم در آرزوهای خود، در خواستای خود میرسیم. همچه خواهرام داریم که امیال ما ببینیم که دخترای هستن که در بخشای مثل که من، مثل دو ساله که من خواندیم، دو ساله دوره تحصیلی رو برپاس کردن، ولی بازم ابتدا بازم کوشش کرده رایستن که از طرف شبانه درس میخوانن، چی در شخصی و چی در بخشای دولتی هستن درس میخوانن. من باورمند هستم اون خانمایی که کوشش میکنن، سعی تلاش میکنن، در سطح رهبری بیان، انشالله در سطح رهبری میان. و یگانه کار که من کردم، میرم یادم از که اولین انتخابات بود، باور بکنید که من تا املای درست نداشتم و به صفت مدیر ثبت نام اویت شده بودم، که کلگی برای من تعجب میکنن که برای زی که تو در این سند خوردستی چرا تلاش میکنی، تو در اینجا میده این وضعیت. حتی استازای ما برای ما حساسیت نشان میداد، ایت برای من مثلا روی خوش نمیداد که من امتحانای مزارتی، چون که میرفتم وظیفه میام امتحان مزارتی میدادم، حتی استاز که من فرخاش کرد که تو باید در این وقت درس بخونی، هیچ جبر نیست که مثلا تو کار بکنی. همچون خواهرای دارم که تلاش میکنن در راستای برسن، امیدوار هستم که کسایی که میخواین که در بخشای سطحای رهبری برسن، در مقامای بالا برسن، به سعی کوشش خود میرسن.
محترم فرزانه جان، خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
ما پشت هر شب تاریکی بگن روشنیست و یک امایتگر که انسان داشته باشه، حتما در آرزوهایش در مقصدهایش میتونه برسه. و همچون فامیلم در این راستا برای من مثلا کوشش میکردن، و خصوصا برادر بزرگم که تا به حال مثلا تمام حق و حقوق که خداوندی برای ما داده شده و همه قدر حق که برای در قانون برای ما داده شده، از این که به نظرم بعضی وقت من فکر تصور میکنم از این که به ما بیشتر حق دادن، ولی همش اعتماد به نفس خود انسان است. که خود انسان اعتماد به نفس داشته باشه و یک امایگری درست داشته باشه و خانوادش او را اعتماد بکنه، بالای از او باور داشته باشه، امایتش بکنه، انشالله میتونه در جایگاهی که باشه برسه.
محترم فرزانه اگری را بگیم که تا کنون در راستای حقوق زنان کدام کارا را انجام دادید؟
در پولی ازی که من در بخش پلان سایه کار میکنم، تقریبا مدت 2 سال میشه که برام کارای معلم هستن که بخش مدیریت حقوق من مدیری حقوق ندارن، چون خود من مسئل بر حال حقوق هستم. اکثریت قضایا را مشوره هایش، اهل فصل هاش، جرگه هایی که قدمی میشن و رجحت دادنش، اینا امرای ما هستن. ما تانستیم که همون خواهرایی که متضرر هستن من یار امایت بکنم و همکاری بکنم، و همچنان از طریق دفتر محترم دیدبان شفافیت به حیث ناظر مقرر استم که ماهانه یا ماهی 2 دفعه که از جلسات علنی محکمه دیدن میکنیم و محکمه استناف یا محکمه سورن ولی دیدن میکنیم قضایشون به چی وجه همیشه و همچنان میتونم در هر راستا چی در مکاتبم باشه چی مثلا دوستایم که زنگ بزنن برام مشوره بگیرن در بخش قضایشون یا در بخشای در هر بخشی که از انتخاب شغل شروع الا بعض مسائل های حقوقی و مدنی شد.
نه. تشکر. به عنوان سوال واپسین از شما میپرسم چی کار کرده در راستای بهبودی وضعیت زنان باید صورت میگرفت که حکومت تا اکنون انجام نداده است؟
یکی از تلاشای ما است، ما بیشتر کوشش به این میکنم، میگم برای خواهرای ما مثلا هر راستایی که مثلا هر مقامی که است برشان چوکی میتن از ابتدا ببینن مثلا یا معلم هستن یا مدیر هستن بعدن رئیس میشن و بیشتر ما دی فکر هستم که اگر رئیس میشن اگر مدیر میشن فقط رهبرای ما ایار حمایت بکنن و صلاحیت برشان بدن، نه تنها اما مسئولیت برشان داده میشه، هیچ نوع صلاحیت برشان داده نمیشه. وعده‌های حکومت که برای ما داده شده بود مثلا سهم فیصدی خانم‌ها را بیشتر می‌سازیم در راستای حکومت داری خوبمان و در راستای رهبری در سطح مدیریت، ولی ما هر روز نظر به فلان کاری ملی ما می‌بینیم که فیصدی خانم‌های ما کم هستند، چون حمایت درست نه از طرف دولت میشه نه از طرف ادارای دیگه و همچنان ادارای دیگه هم بخش ازدحام برادرای ما بیشتر هستند، خواهرای ما کم هستند و بعض اذیت و آزار از طرف کسایی که در ادارات هستند بالای خواهرای ما میشن از نمی میشه که یا داره یا مایوس میشن خوش یا مثلا خوشحال نمی باشن که یا بتانن در همین وظیفه که هستن باشن و بیشتر کوشش میکنن مگه جای ما باید وظیفه بگیریم که خانم ما بیشتر باشن ازدحام شن، در صورتی که ما میخواییم در پلان کاری ملیمان که باید تا سال 2020 باید 130% خانم ها در راستای ادارات دولتی و پست های کلیدی را داشته باشند و عوامل دیگه اینمی که پیشتر براتون گفتم، یکی اذیت و آزار است که از طرف کسایی که در بالا جای هستند و یکی فساد اداری بیشتر است و بعض عوامل های دیگه مرسالاری است. ما مرسالاری رو نمیتونیم تنها تشبیه بدیم که خدای نخواسته پدرم مثلا قیدگیر است یا برادرم قیدگیر است مرا نمیمونه، درست است اوضاع و احوال برند بیرون برادرها میبینن و نمیخواین خدای نخواسته که خواهرشان یا مادرشان یا خانمشان یا متضررشان نکنه و ما از پیش تک تک برادرای خود که در ادارات دولتی غیر دولتی در دفترها کار میکنن باید با خواهرایشان به مساوی اما خواهر مادر یا همسرشان رفتار بکنن، نه رفتار هدف از رفتار نیست که خانوادگی باشه، برخورد سالمشان به این که به هیچشان به یا ببینن که چون اگه خواهر را اذیت میکنن خودشان خواهر دارن میشه در راستای دیگه کار بکنن برادر پیدا شوه که او را اذیت بکنن. ازمی اذیت و آزارشان و همچنان از فساد رشوه‌گیری و رشوه ستانی یک خواهر ما چقدر توانایی داشته باشه که او به چقدر مشکلات مست که خودم بیشتر داشتم، هم زمانی که من کورس درس ندادم پول امورا میگرفتم کتاب درسی میخوندم میخریدم، امیالا که من کار میکنم چپتر و کتابای خودم میخرم به می پولی که مثلا من کار میکنم و یک مقدار از این مثلا صرف امو خواهرای خرد و برادرای خردم که تحصیل میکنن برای ازیا میکنم، ولی امیر مد نظر بگیرن اگر خدای نخواسته من اذیت شم شاید امیر ما با اعلام بکنم کار نکنم فکر با هدفم یا بیشتر تاکیدم بالای برادرای مفسر که برادرای عزیز اگر میخواین یک خواهرم را ایتان کار بکنم با صفت خواهرتان راهنماییش بکنین حمایتش بکنین و همیش برش مهربانی بکنن، نه ای که خدا نخواسته و او چقدر پولی بگیره که او پول نیمشه. مثلا بعض جایا ما کسایی را رایی میکنیم در بخش استخدام که خودم کار میکنم، مثلا بخشایی که کسایی که مدیریت را اعلان میشن ما باید سیوی های ازی جمع‌آوری شه و معیار را رایی بکنم به ادارات مثلا در بست رقابت آزاد، از یک طرف ای که تقاضای پول میکنن از طرف دیگه تقاضای بعض نامشروعی که به خدا باور کنین هیچ به زبانم جور نمیه که کسی را بگم، ولی او را اگر کسی را که مقرر شد با استعداد خودش یک ماه بعد میبینین که او را میگن که ای دختر استعداد نداشی دختر روی ما زبان کرد یا ای که مقدار ماش تا نیم شه بر ما بده 3 ماه 4 ماه شه، شما ببین او چقدر کار بکنه که 3 ماه ماش بر ازو بده 10 ماه قراردادی و 2 ماه ازو رو خود ازو بگیره.
تشکر فرزانه عزیز که شما با ما در پروگرام رهبر زن اشتراک نمودید.
تشکر از شما و تشکر از شما دای عزیزم که کابل تعمل کرد.
رهبران زن
نه نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
توتی را که نگاه میکنی چو چشه نگاه میکنی خب؟
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. به هر رنگی که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم. این بار برنامه در امتداد لحظه ها درباره رنگ و باورهای مردم و آن اختصاص دارد. رنگ ها چی خواصی دارند و برداشت مردم از رنگ ها چیست و دانشمندان در مورد خواص رنگ ها چی می گویند؟ این هفته با این گزارش من مهریه انوری با شما هستم. شنونده های عزیز، رنگ ها هر کدام دارای خواص و پیام سمبولیک مشترک ملت هاست. بناهن از آنجایی که دیده می شود، رنگ سفید به معنای صلح و در افغانستان به معنای خوشبختی محسوب می شود. از همین لحاظ در اکثر کشورها لباس عروس به رنگ سفید است. مردم مناطق مختلف افغانستان این رنگ را می پسندند و این رنگ بیشتر مورد استفاده قرار دارد. سیدا جان باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان میگوید رنگ سفید را دوست دارد بپوشد، اما رنگ های دیگری هم هست که از آن برداشت های مختلف می شود کرد.
خود طبیعت ما که از سفید و نخودی لباس خوش داریم، یکی امی کم شفتلی، این بخاطر لباس جنتی هست، بس او خوش داریم. زنانه جوان که هست، دخترها که هست، کوشش میکنه که لباسی بخمل باشه. بسی همه که ولی جگرخونی است. زن مثال که جگرخون باشه، مثال یا فامیل شهید باشه، یا مثال بیوا باشه، یا مثال بندی باشه، یا اسیر باشه، زیاد کوشش میکنه ساده باشه.
سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ. سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ. زغم هایش دلم جوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ.
سیاه رنگ محبوب خیلی از آدم های دنیا به خصوص افغان هاست. دلیلش هم شاید در دسترس بودن این رنگ به نسبت رنگ های دیگر در بازار باشد. از طرف دیگر سیاه رنگ است که براحتی با بقیه لباس ها هماهنگ می شود، پس می تواند انتخاب خوبی باشد. مگر برخی مردم لباس سیاه را نامیمون می دانند و به خصوص برای نوروسان لازم نمی بینند. فوزیه احمدی باشنده شهر کابل در مورد لباس سیاه قصه ای را بیان می کند.
بعض فامیلا بود که این البته نظر دید خودم میگم که برای عروسشان در جوری دو لباس سیاه آورده بودن، تکی سیاه آورده بودن و اون مردم بسیار ناراحت شدن که حتی باعث رنجش بسیار زیاد شد که جدایی شد بین نمی لباس. سیاهی بود که جلوبل داشت، رنگ بسیار خوب بود، خب برای عروس میزیبید که بعد از عروسی خود یا کرتی دامن جور میکرد یا یک چیز جور میکرد میپوشید، بسیار خوب بود، اما اونمو مردم خوش نکردن، از گپ روید دیگه که تا باعث از این شد که جدایی دو فامیل شدن. دیگر بعضی هست که میگن رنگ زرد رنگ جداییست، نمیپوشن که رنگ جداییست، ما ایره نمیپوشیم.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید از پوشیدن لباس سیاه از طرف اجدادش منع گردیده است و این رنگ به اصطلاح سرش نمیرود.
ما خو اعتراف که بابا کلان ما را منه کده که می لباس سیاه نپوشین، او خو اگر چند چیز است کفتر نگاه نکنین، اشتلاق ندانین، این چیزا را منه کده باز لباس سیاه را بیخی جدی گرفت. و ما خودم حتی بوت هم سیاه نپوشم، جراب هم سیاه نپوشم. گپ بابا کلان قبول کردیم، بازار مو البته کدام فال دیگه گرفته که لباس سیاه بپوشین کدام ملت مواجه میشن. و لباس سیاه که معمولا ما پوشیدیم یا سوخته یا نپر مریض شده یا دندانش تو یا علت نیه که تمام نشه اومده لباس سیاه. یک لباس کردیم در شورت اول هم تو بیخی شاله شاله رفت، خودم چشم دیدم پیش دکاندار کنه گفت دیگه که میخره خیش کار نداره تو که ما تیم بالا ما را با بابا کلان منه کده بازو انا قناعت کرد.
باید گفت عده کثیری از مردم رنگ لباس را می خواهند مطابق سن و سالشان انتخاب نمایند و به هر رنگی که تمایل دارند از آن استفاده می نمایند. چنان که احمد گل یکی از کارمندان وزارت اقوام و قبایل درباره شگون گرفتن بر رنگ لباس عقیده ندارد وی در مورد رنگ ها چنین ابراز نظر می کند.
رنگ ها مختلف است و بسیار زیاد است. مردم لباس های با رنگ های متنوع می پوشند. همچنان در خانه ای که می شینند، خانه های مسکونی، رنگ های مختلف را می ده. پس خوبترین رنگ کدام رنگ است؟ هر رنگی که به نظر روانت یا به نظر مطابق خوشت آمد اونمو به نظر ما بهترین رنگ است. ولی به نظر ما کدام فلسفی دینی و یا مثل که مردم یک شگوم داره او گفا چی نداره، هر رنگی که خوش آمد اونمو بهترین رنگ است. چرا ما و شما مثال کائنات خداوند مثال بگیریم که در کائنات پروردگار انواع رنگ های مختلف وجود داره. ما در رنگ لباس خود هیچ وقت فکر نکردیم، ولی رنگایی که خوش دارم به طبع ما رنگای روشن است. البته
باید یادآور شد برای این که بهتر بدانیم فال گرفتن بر رنگ لباس از نگاه شریعت اسلامی جواز دارد یا نه، خوب است در این باره گپ‌های را از نورالله کوثر یکی از محققین بخش اسلامی اکادمی علوم بشنویم.
شریعت اسلام بدشگومی را ناروا میدانه. پیغمبر علیه السلام میفرماید لا طیره فی الاسلام، در اسلام بدشگومی یا بدفالی اصلا وجود نداره و اسلام بدفالی را هیچگاه اجازه نمیده. شگون خوب در شریعت اسلامی اصل داره. پیغمبر علیه السلام میگه که در سه چیز میگه شگون خوب شما معمولا بگیرین و معمولا مردم میگیره: در خانه، در وسایل حمل و نقل که در وقتمو اسب و شتر و اینا بود، امروز موترها و امثال از چیزهایی که وسایل حمل و نقل است، و در ازدواج. این سه چیزی است که شما میتونین به این فال نیک بگیرید. پیامبر علیه السلام معمولا لباس سفید زیاد دوست داشتن، ولی غیر از لباس سیاه پوشیدن پیامبر علیه السلام لباس سرخ پوشیدن. این که میگن که سرخ علامه فلان است و زرد علامه فلان است، این چیزایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده و مردم را بدفالی میگیرن خلاف اساسات دینی است و در شریعت اسلامی هیچ جا و اصل نداره. و این بدگمانی هایی را که مردم میکنن به نحو مداخله در تقدیر است و فکر میکنن که گمان های نیک و بد ما سرنوشت ساز است، در حالی که نه، سرنوشت از قبل نگاشته شده است، هیچ تاثیر بدفالی نداره. ولی نیکفالی نوع دعاست، نوع از خیرخواهی است برای خود و دعای نیک است. مثلا یک انسان نیکفالی میگیره به یک چیز، مثلا یک لباس سفید برای ما نیک است و این به نوع دعاست، یعنی از خداوند تمنا و التجا داره که اگر خدا سبب نیکبختی من بسازه.
با گفته محققین، از نظر روانشناسی و خواص روانی، رنگ ها انعکاس دهنده مشخصات درونی و کرکتر حالات روانی شخصیت ها هستند. چنان که با شناخت رنگ ها می توانیم از جهان درونی یک شخص آگاه شویم. پوهان استاد رازقی نلیوال، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، به خاصیت برخی رنگ های مهم اشاره نموده توضیح می دهد.
ما به ارتباط این رنگ و رنگ سیاه ملاحظات داریم. سیاه و سرخ، رنگ سرخ که هست رنگ عصبی هستن، زود رنج هستن، اندرک رنج هستن، زرقار میشه، متحیج میشه و امطور امثالیونه. متاسفانه متاسفانه اکثریت مردم ما به خاصیت و ماهیت رنگ ها نمیفهمه، به مو خاطر اونا را توجیه غلط میده. به طور مثال رنگ سیاه را شگون می فهمند، در حالی که این گپ نیستن. رنگ سیاه برای خود یک مشخصه علایده دارد. هر کسی که رنگ سیاه خوش داشته باشه، اونا خودمنش هستند، آزادمنش هستند، حاکم هستند. برای سر خود کسی دیگر نمی خواهد که کسی باشه. اونا انعطاف پذیر نیستند. به مو خاطر اینمی رنگ یک مشخصه یک انسان است و مشخصات دیگر هم داره. و به ارتباط دانشمنده که در برای رنگا اونا تحقیقات کرده، هشت رنگ هستن: رنگ سرخ، نارنجی، زرد، رنگ سبز، آبی، نیلی، بنفش و هشتم شبه رنگ سفید میگیره. این هر کدامش یک جهان هستن.
آقای نریوال اضافه می کند دو جوانی که با هم ازدواج می نمایند لازم است که قبل از قبل بدانند که رنگ مورد علاقه ایشان کدام است.
ملاحظات ما درباره دو رنگ برای کسانی هستن که مثلا میخه دختر با بچه، بچه با دختر، پیش از اینکه ازدواج کنه، پیش از اینکه مثلا با موافقت برسه، اول فرسان از اینو کنه که دارایی داری، تحصیل داری، خانه داری، فامیل شما چی، درباره دو رنگ باید فرسان کنه. اگر مثلا آدم رنگ سیاه خوش داشت باید دختر رنگ سیاه را خوش نداشته باشه، و اگر اونا رنگ سرخ خوش داشتن باید خودش هم رنگ سرخ خوش نداشته باشه. از خاطر اینکه رنگ سیاه حاکم هستن، هر کسی اراده خود برای دیگه تحمیل میکنه، در حالی که در زندگی زن شوهری این کار نیست. دیگه این عطاب پذیری است، گذشت است، نیست. رنگ سرخ چه این زود رنج هستن. گفته کسی اونا بالای بوجی مرچه هاش است، اردویش هست. وقتی که اردو بالای بوجی مرچ است باشه، گپیه که دیگر تحمل نکنه، فوراً با جنگ و ماجره شروع کنه. آیا زندگی اونا تاخیر دوام کده میتنه؟ نمیتنه. یکی از اینجا رنگ ها هستن، در اونجا باید اردویش یک رنگ خوش داشته باشه. اگر اردویش رنگ امو رنگ خوش نداشته باشه، باشم زندگی اونا تقریبا به موافقتای قدر نمیده. یکی رنگ قرمز هستن و دیگر رنگ بنفش آبی هستن، بناهن اردویش موافق باشه. اگر یکیش زیاد باشه ادیگهش نباشه، بازم امجا تعدل برهم میخوره. وقتی که تعدل برهم معنی ای داره که دختر 14 ساله زنی 80 ساله هستن.
نگفته نماند در واقع هر کدام از رنگ ها حس را به ما منتقل می کنند که پوشیدن لباس با رنگ های گوناگون انسان را شاد می سازد و نظر به تحقیقات شگون گرفتن رنگ ها حس اعتقادی است، جنبه علمی ندارد. پس چی بجاست همیشه رنگ های مرغوب را به چشم نیک ببینیم و از استفاده آن حظ ببریم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.